سلام و خوش آمدین. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی. اما شروع کنیم با خبرها. مقام ها میگن کمپاین ملی واکسین پولیو قرار است امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو با اعلام این خبر از شهروندان خواست برای ریشه‌کنی این بیماری همکاری کنند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز موفق به محو کامل پولیو نشدند. با گفته مقام ها امسال دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده. کمپاین ها دیگر به صورت خانه به خانه اجرا نمیشن و عمدتا در مساجد تطبیق میشن. سازمان جهانی صحت میگه بیش از 420 مرکز صحی در افغانستان به دنبال توقف کمک های مالی آمریکا تعطیل شدن. این سازمان در گزارش تازه هشدار داد که بیش از 3.5 میلیون نفر در 30 ولایت تحت تاثیر قرار گرفتن. مراکز تعطیل شده شامل نواحی شرق، جنوب شرق، شمال، غرب و مناطق مرکزی چون بامیان و دایکندی میشود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که کاهش بودجه دسترسی بیش از 6.3 میلیون نفر عمدتاً زنان و دختران به خدمات صحی ضروری را مختل کرده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد ساقدار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان بر نهایی شدن توافقنامه چارچوب پروژه اتصال ریل میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان تاکید کردند. این خط آهن 760 کیلومتری از ترمز در ازبکستان آغاز می شود و از طریق افغانستان به پاکستان می رسند. این پروژه با هدف تقویت تجارت منطقه‌ای در جولای 2023 توافق شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت از اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین ناراضی است و از امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت پوتین راکت به شهرها می‌فرستد و مردم را می‌کشد. ترامپ درباره جزئیات تصمیمات احتمالی توضیح نداد. اظهارات او پس از انتقاد رئیس جمهور اوکراین از سکوت آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه مطرح شد که در آن دست کم 13 نفر کشته شدند. مقامات اسرائیلی میگویند روز یکشنبه 107 لاری حامل آرد و مواد غذایی وارد نوار غزه شدند. اداره هماهنگی امور مدنی اسرائیل اعلام کرد اردوی این کشور به تسهیل انتقال کمک های بشری ادامه می دهد، اما تلاش می کند که این کمک ها به دست گروه حماس نرسد، گروهی که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. این کمک ها پس از 3 ماه توقف از هفته گذشته دوباره وارد غزه شدند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان هشدار دادند که ادامه محدودیت ها ممکن است منجر به قحطی در این منطقه شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره اش صحبت داشتیم که ما گفتیم که حیوانات که است به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه. حیوانات فقاریه در او شامل می باشه که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستند که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناظر دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن. که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه، به استثنای چند ماهی که از تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به سه قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه، که انواع ماهیان به سه نوع بود که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان لاشه و ازای حرکی ازیا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان با واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره که ماهیان غضروفی اسکلت ازیا باز از ماهیان کاست از غضروف ساخته شده که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلزها پوشیده شده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را با وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان های ساخته شده و طول بدن از یک از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجی شان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده که سر تا 92 می باشه که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشونه کردن همین ماهیان عظیمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم که قسمت بیشتر از دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوحیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشنده و غیره که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت داشتیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان موقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنای خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث میکنه هرپتولوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تومسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از یازبین رفته که به استثنای سنگ پشتهای بحری و مار، همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونستشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخمگذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم. میای ماله با انواع خزندگان آشنا میشیم که 40% از جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یا از سه قسمت یعنی سر تنه و دم تشکیل شده که چلپاسه حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسه قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت همی داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشکه زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکه تخمگذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پای ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفیر از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که یه حیوانات در آب و خشکه زندگی میکنه که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهایشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که است دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که به می قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشیز کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنگ صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیرکمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمی تانن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقاها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندانهای مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارف کاست از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است توچزا می باشه. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه که یکی از یا مار زنگی هم رتل اسنیک می باشه، دیگرش مار آبی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار اف ای و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشی فوقانیشان به سه نوع هستن که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه یا هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان میباشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از با وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان 4 جفت داره و دوران خونشان بسته میباشه. تعداد عصب از یا مغز از یا که از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا میباشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میباشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از 3 قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده، که در قسمت سر از یا نول می باشد، چشم و سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک می باشد و گردن را هر طرف حرکت داده می تانند. و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از با او وصل می باشد، که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه. که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن، که یکی در هوا میپرند و دیگری هم در زمین میدوند. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میتیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه، و این پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره، که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونث از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه، که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و عضلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای میتم و بال کس در پرواز کمک میکنه، و پرهایی که در ابتداد دارای رگ ها می باشه، که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه، و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از شکل پنجره دارن، که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه، که توسط عملی فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زوی را تهیه میکنند. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره، که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده، که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتایت میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری می و محل زیست نباتات می باشه، و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نموی نباتات امی پیاست خاک فراهم سازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشای را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه، که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع با کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه که سه دلیل داره که دلیل اولش است که آب به صورت سالم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلورم عبور کنه. دلیل دومش است که آب در سالم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلورم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش است که آب میتونه که از طریق قشر حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس العمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخوانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستند. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از این وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر از دی دیگر از شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملی های تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر می باشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین را تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برگ‌ها و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برگ‌ها شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز، بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و اپسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز، یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می وره صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکاره در خزان صورت می باشه. بعد از اپسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا هم استراحت جان های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده، البته در برکا ساخته شده سقوط برکا و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان اپسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برعلاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برکا وسیله بستن سوراخ های برکا شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت، شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در رشد و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که هست و به طور زلمی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جان‌های جانبی را به تأخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرم میشه نگهداری شود و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدا واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین اصابات هایی میداشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقی نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتن که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و بار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گیبرلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد زیاد میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از این شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات از سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتر کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ‌ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرخیل کوتا راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده. که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نمو نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نمو طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گربلین ها و سکتونین ها بود. که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه، که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر سی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است. ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر چه میشه در مورد بغداد تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجا تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد. باز فرا رفتیم، در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه‌ای که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، تو خاطرات چیز ما نداریم که اینطور بگیم که خوشایند باشه. به خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از این در جنگ تیر شده، دیگر در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش، آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن، دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست، دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شدیم. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است که افغانستان معلوم است که شب و روز از یا در خدمت مردم بوده، به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ داخل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم نه به حساب وظیفه را فهمیدیم، عمر ما کلیگی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگر ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر تربیت کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیشتر برتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود، آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم نه خانه دارم نه کدام عایدات دیگه دارم، زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با مجلس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیال اینمی صداقتیم است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه نداریم که ما بگیم که اونو را بفروشیم مال زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم. بخاطر چی ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 68 سال هستم دمی حالت است. بعد ما آسوده می بودم بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبل کی این دو چند دیزی میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی.
سنگر سبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونومی نظامی خوب است که اونومی قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از اون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، اون لباس شیر بوده. اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد همونجا.
سنگر صاحب، اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است. به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد. هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنیم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنیم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنیم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد. حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت. اینی اردوی که وزارت دفاع بود، این به تنظیم شد. هر کس که قماندان بود و نفرای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می اومدن، باید چای می دمو هتل می خوردن، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفت یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امون انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست می داد که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد. ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یارا درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم صحیح بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی شانزه حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده، اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
تنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران در اونجا نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه. برای ازی دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میه، اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میتا، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی با گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد. هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتره به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شوه. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد که همی پول تقاعد به خاطر عزیز که ایری سفید شده این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشه باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال، آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین هم کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر ازی که او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی حالی فیلن با ایتو متقاعدین است که فیلن حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم، ولی این باید دولتی کار را باید میکردن. بخاطر از این که حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فیلن از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3-4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایدام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از او باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین، اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنیم، من خودم با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمیریم.
سنگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه. اینمی حقوق امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود. در نظام های قبل حقوق به تقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه. در این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان بجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ریشفی داره، باید اینا بشنوم و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم. فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه برو شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوالی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو کجا میکنی که باز برای ما بیتی. دیگه بناهن اینمی صدای ریشفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص خاطر شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس با متقاعدین میرسانیم. دیگه این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتون جا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 رو پا کرام امی دادم امی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگر در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
زمانه 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 با خنده با اشاره با چشمک میرسانه زمانه زمانه گبار ریها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو گبار ریها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو زمانه 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 کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلا غطه ای جان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمار زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا